على أحد من أوليائه.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
شیب تند افزایش آمارها در موج چهارم کرونا، ماندگاری موج چهارم در سایه بی‌تفاوتی مردم به شیوه نامه‌ها و اجرای نیم‌بند محدودیت‌ها. استاندار تهران: ادارات در اجرای محدودیت حضور کارکنان همکاری نمی کنند. هجوم نقدینگی به بانک ها با چراغ سبز سودهای غیرقانونی، هشدار دوباره بانک مرکزی به بانک ها برای رعایت سودهای مصوب. هر 20 دقیقه یک زمین لرزه در بندر گناوه. تعداد زیاد پس لرزه ها باعث نگرانی مردم شده است. و گسترش شعاع زورآزمایی بین روسیه و غرب، مسکو 20 دیپلمات جمهوری چک را اخراج کرد. آماده باش ارتش روسیه برای آزمایش اژدر اتمی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجه هم. سلام شنوندگان گرامی، صبح شما بخیر، طاعات و عباداتتون مقبول درگاه احدیت انشالله. من ساسان رئیسیان هستم، خوش آمدید به مشروع خبرهای بامدادی رادیو ایران. شیب تند افزایش ابتلا و مرگ‌های کرونایی در کشور. بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت، در 24 ساعت منتهی به ظهر دیروز متاسفانه 405 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. این میزان اگرچه هنوز کمتر از اوج آمار فوتی‌ها در موج سوم کرونا است، اما بررسی روند افزایش فوتی‌های روزانه کرونا از آغاز موج چهارم نشان می‌دهد سرعت افزایش آمارهای روزانه جانباختگان خیلی بیشتر از موج‌های قبلی است، به شکلی که با گذشت کمتر از 20 روز از آغاز موج چهارم آمار فوتی‌ها به بیش از 400 نفر رسیده. تعداد بیماران بدحال بیمارستان‌ها هم هر روز در حال افزایش است. این در حالی است که برخلاف موج‌های قبلی، نه مردم توجه چندانی به افزایش رعایت شیوه‌نامه‌ها دارند، نه نظارت بر محدودیت‌های مشاغل و ادارات سفت و سخت اجرا می‌شود. محمد نصیری گزارش می‌دهد.
تعطیلات نیم بند زورش به مهار کرونا نرسید. روز گذشته تلخ‌ترین روز کرونایی سال 1400 ثبت شد. 405 فوتی فقط در 24 ساعت. شیب آمار فوتی‌ها و ابتلا در موج چهارم تندتر از سه موج قبلی شده. تعداد بیماران بدحال بیمارستان‌ها هم هر روز در حال افزایش است. بنابر آخرین آمار، 4766 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. خبرها از استان‌های مختلف نشان می‌دهد ظرفیت بیمارستان‌های بسیاری از شهرها در حال تکمیل شدن است. از جمله در تهران، رئیس بیمارستان امام خمینی میگوید از 500 تخت بیمارستان در 450 تخت بیمار کرونایی بستری شده. دکتر صادق نیت:
500 تخت رو اختصاص دادیم ولی 450 تاش اشغال شدن تا همین الان، که نسبت به بدترین وضعیت بستری در موج سوم که 310 نفر بوده، تا الان 50% بیشتر مریض مراجعه کننده و بستری داشتیم و هنوز هم ما به پیک موج چهارم نرسیدیم.
در چنین اوضاعی رعایت شیوه نامه های بهداشتی همچنان در پایین ترین سطح قرار دارد و مثل اینکه مردم نمیخواهند موج چهارم رو جدی بگیرند. آقای فراهانی، معاون مرکز سلامت محیط وزارت بهداشت:
پروتکل های بهداشتی اهمیت خیلی زیادی داره به دو سه دلیل. یکی این که هنوز ما واکسیناسیون در کل دنیا به ایمنی جمعی نرسیدیم. پروتکل بهداشتی یعنی که ما خودمون رو مراقبت کنیم که بیمار نشیم، و متاسفانه 58.5% پروتکل بهداشتی کل کشور بوده در هفته، یعنی که ما 42% رعایت نمی کنیم و باید منتظر باشیم که بیمار بشیم، و این عدد عدد خطرناکیه.
محدودیت‌های کرونایی مشاغل و ادارات هم همچنان سفت و سخت اجرا نمی‌شود و ضعف برخورد با ناقضان محدودیت‌ها کرونا را ماندگار کرده. تا جایی که دکتر رئیسی سخنگوی ستاد ملی کرونا گفته
طرح مدیریت هوشمند واقعیتش اینه که باید اعتراف بکنیم هنوز به خوبی اجرا نمیشه. یعنی اگر این به خوبی اجرا میشد معنیش این بود که شما خیابونا باید خیلی خلوت میشد، رفت و آمدها باید بسیار کم میشد، رستوران ها باید تعطیل میشد. طرح مدیریت هوشمند که مصوبه ستاد ملی هست یه طرح کلیه. زمانی که ما یه جای اعلام میکنیم که اینجا قرمزه یعنی به طور خود به خود باید اونجا اجرا بشه، اگه اجرا نمیشه تخلفه.
استاندار تهران میگوید دستگاه ها برای کاهش نیروها در وضع قرمز و کرونایی همکاری نمی کنند. در بازار هم نگرانی صاحبان کسب و کار از بدهی مالی و عدم حمایت از مشاغل آسیب دیده از کرونا باعث شده تا بسیاری از مشاغل به محدودیت های کرونایی بی توجهی کنند. رئیس اتاق اصناف میگوید مشاغل گروه 2، 3 و 4 باید بسته باشند، اما وقتی اصناف تعطیل میشوند و بانک‌ها و مراکز مرتبط با صنفشان باز هستند این اقدام عملی نیست.
برادران عزیز، این دستور ستاد ملی کرونا را اجرا بکنید، منتها نه اینکه فقط اصناف اجرا بکنند، همه باید اجرا بکنند. وقتی که اصناف تعطیل میکنند ولی بانکاشون بازه و اینا هر روز چک دارن باید به بانکا مراجعه کنن، اینا در واحد صنفیشون نیستن ولی تو بانکا ولوئن، تو دارایی ولوئن، تو تامین اجتماعی ولوئن. نمیشه بالای سر هر فردی یه مأمور گذاشت که آقا تو باید حتما ببندی.
اجرای نیمبند تعطیلات کرونایی و کمبود اتوبوس و مترو باعث شده تا ازدحام مردم در وسایل حمل و نقل عمومی هم بیشتر شود و کرونا ایستگاه به ایستگاه سوار و پیاده شود. تعطیلات نیمبند که جواب نداد نتیجهش تمدید دوباره تعطیلات است، تعطیلاتی که در تمدیدش هم همچنان نیمبند است. به قول رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری محدودیت‌های کرونایی اعمال شده اصلاً محدودیت نیست.
شمار جانباختگان بیماری کووید 19 در جهان از 3 میلیون نفر گذشت. آمریکا با بیش از 581 هزار نفر بیشترین شمار فوتی‌ها را داشته. در شبانه روز گذشته هم 43 هزار نفر در این کشور به کرونا مبتلا شدند و در این بین اوضاع برخی ایالت‌ها از جمله میشیگان بد گزارش شده و تمام ظرفیت‌های بیمارستان‌های این ایالت پر شده است. اما بیشترین تعداد ابتلا به کووید 19 این روزها مربوط به هند است که در 24 ساعت گذشته بیش از 275 هزار ابتلای جدید ثبت شده که بیش از 1600 تن هم جان باختند. شیوع ویروس جهش یافته کنترل کرونا را در هند بسیار مشکل کرده است. کرونا بالیوود را هم تعطیل کرده. در برزیل هم 42 هزار نفر در شبانه روز گذشته به بیماری کووید 19 مبتلا شدند و 1500 تن جان باختند. شمار مبتلایان روزانه به کرونا در ترکیه هم به 55 هزار نفر رسید. در اروپا هم در برخی کشورها از جمله فرانسه ظرفیت بیمارستان‌ها به حد اشباع رسیده. با افزایش شمار مبتلایان به گونه‌های جدید کرونا، دولت فرانسه اعلام کرده مسافرینی که از برزیل، آرژانتین، شیلی و آفریقای جنوبی وارد این کشور می‌شوند 10 روز قرنطینه اجباری خواهند شد. رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی با تسلیت عروج سردار حجازی گفت سردار حجازی علاوه بر نقش‌آفرینی در پیروزی انقلاب، فرماندهی دوران دفاع مقدس و سازماندهی نیروی بسیج ستاره درخشان محور مقاومت بود. سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نیز در پیامی عروج شهادتگونه سردار حجازی را به فرمانده معظم کل قوا، ملت ایران، خانواده معظم و آحاد همرزمان وی تبریک و تسلیت گفت. وزیر کشور، سخنگوی وزارت خارجه و خانواده سردار حاج قاسم سلیمانی نیز در پیام‌های جداگانه عروج ملکوتی سردار حجازی را تسلیت گفتند. سردار حجازی جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران دیشب همزمان با لحظه افطار به یاران شهیدش پیوست. همکارم محمد شفیعی گزارش می‌دهد.
سردار سرتیپ پاسدار سید محمد حسینزاده حجازی در سال 1335 در اصفهان چشم به جهان گشود. سردار حجازی پس از سالها مجاهدت و تلاش خستگی ناپذیر در عرصه های مختلف پاسداری از انقلاب و نظام اسلامی، دیشب در سن 65 سالگی همزمان با اذان مغرب و عشا و در لحظه افطار پنجمین روز ماه مبارک رمضان دعوت حق را لبیک و به خیلی یاران شهیدش پیوست. سردار رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:
در هنگامه اذان مغرب و عشا روح این شهید بزرگوار ملکوتی شد. مردم ما با چهره و خدمات ارزنده این فرمانده شجاع، مخلص و پرکار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آشنایی دارند. سردار حجازی در دوران دفاع مقدس نقش عمده‌ای در تأمین سازماندهی نیروی انسانی و تشکل رزمندگان دوران دفاع مقدس در قرارگاه‌های عملیاتی اصلی و مهم جبهه رو به عهده داشت.
سردار حجازی پس از دفاع مقدس در سپاه و بسیج و نیز ستاد کل نیروهای مسلح مسئولیت‌های خطیری بر عهده داشت. فرماندهی نیروی مقاومت بسیج به مدت 10 سال، ریاست ستاد مشترک سپاه، جانشین فرماندهی کل سپاه و معاونت آماد، پشتیبانی و تحقیقات صنعتی ستاد کل نیروهای مسلح از جمله این مسئولیت هاست. همچنین سردار حجازی در مدت مسئولیت خود در سپاه لبنان تجارب ارزنده ای را برای یاری بخشی به مدافعین حرم و کمک به جبهه مقاومت اسلامی در عرصه مقابله با داعش و تروریسم تکفیری به کار گرفت. سردار حجازی پس از شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و به پیشنهاد سردار قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه به جانشین این نیرو منصوب شد. به چند ماه پیش درباره خصوصیت سردار دلها و اعتماد او به جوانان چنین گفت:
فرماندهان میدانی که در جبهه‌های مختلف حضور داشتند عمدتاً از جوان‌ها بودند. برخی از این جوان‌ها رو حاجی میگفت که این یک شهید همت است، این یک شهید باکری است. اینها رو به این نام ازشون یاد میکرد و همون مقدارم بهشون میدون میداد، یعنی شدن فرمانده تیپ، شدن فرمانده محور و الاخر. اما در کنار اینها از صاحب تجربه ها هم در این جبهه ها استفاده کرد.
طبق اعلام روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، آیین‌های تشییع و تدفین پیکر سردار حجازی در چارچوب تدابیر و دستورالعمل‌های ستاد مقابله با کرونا انجام خواهد گرفت.
صبح شما بخیر. 8:12 صبح دوشنبه است. رئیس کل بانک مرکزی از بانک‌ها خواسته به نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار پایبند باشند و در این زمینه معاونت نظارت بانک مرکزی با تخلفات برخورد خواهد کرد. آقای همتی همچنین تاکید کرده بانک‌ها باید نرخ سود تحصیلات مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت کنند. پیش از این هم وزیر اقتصاد در نامه‌ای از همه بانک‌ها درخواست کرده بود تا مصوبه شورای پول و اعتبار را رعایت کنند. حالا و برای بررسی بیشتر این موضوع اینجا در استودیو مرتضی علی مردانی از تحلیلیه خبر 8 رادیو ایران با ماست. مرتضی درود بر تو. اول اینکه بالاترین نرخ سود مصوب در بانک ها چقدره که حالا برخی بانک ها توجهی به این نرخ ندارن؟
سلام و صبح بخیر. خب بر اساس مصوبه شورای پول اعتبار برای سپرده های 1 ساله حداکثر 16% و برای سپرده های 2 ساله حداکثر 18% در نظر
گرفته شده. خب یعنی الان این نرخ سود غیر رسمی که توی برخی از بانک ها داره اعمال میشه چقدره که هشدارهای رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد رو به دنبال داشته؟
خب رقم های متفاوتی در این باره عنوان میشه و تحت یک شرایط این سود پرداخی بیشتر از نرخ مصوبه 18% سالیانه در نظر گرفته شده. الان برخی بانک ها به خصوص بانک های خصوصی خب به طور روز شما نرخ سود بانکی 21% رو حتی بیشتر رو هم با توجه به مبلغ سپرده گذاری در نظر گرفتن. حتی شنیده شده برخی بانک ها اگر مبلغ سپرده گذاری بالا باشه تا 23% هم سود پرداخت میکنه.
آره دیگه، شما بالای 1 میلیارد ببرید جو رئیس بانک میاد جلو چای هم میذاره.
بله
خدمت ترش شود که حالا چرا اینقدر سپرده گذاری توی بانک‌ها این روزا زیاد شده؟
خب به نوعی مشخصه، خب بازارهای مالی موازی این روزها رونقشون رو از دست دادن. یه نگاهی بنازیم بازار ارز و دلار، خب متوجه میشیم الان قیمت دلار 23800 تومانه و افق کاهشم با این بازار در نظر گرفته شده. اگه خاطرتون باشه دلار تا 32000 تومان بالا رفته بود. در بازار سکه و طلا هم همینطور سکه 16 میلیون تومانی الان به حدود 10 میلیون تومان رسیده. بازار خودرو مسکن هم به ثبات رسیدن. در بورس هم که اول سال گذشته شاهد استقبال گسترده‌ای بودیم، این روزها خب شاهد خروج نقدینگی رو هستیم و متاسفانه رونقی نداره.
همینطوره. بنابراین رفتن سرمایه‌ها به سمت بانک‌ها باید اتفاق خوبی به لحاظ اقتصادی باشه، چون باعث حالا به هر حال جمع شدن نقدینگی از بازار میشه.
بله اساسا باید اینطوری باشه، اما متاسفانه تجربه سالات که اینگونه نیستش. بله اگه پولها از بانک به سمت بازار تولید بره، اینکه در بازار سرمایه همون بورس سرمایه گذاری بشه، اتفاق مبارکیه، اما اینطور نیست. خود بانک ها با همین سرمایه ها به کار بنگاهداری میپردازن، به کار خرید و فروش زمین، ملک، طلا و سکه، و پرداخت سود بانکی در نهایت تنها به افزایش نرخ تورم و افزایش پایه پولی منجر میشه که اصلا برای اقتصاد کلان کشور خوب نیست و به نوعی یک سم اقتصادی بشه.
ما تجربهشو در سالهای گذشته هم داشتیم.
بله دقیقاً همینطوره.
مرتضی از قدیم میگفتن همیشه رقابتی بین بازار پول و سرمایه وجود داشته. الان افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در شرایطی که بورس حال و روز خوبی نداره، فکر می‌کنم به ضرر بازار سرمایه تمام میشه.
بله دقیقاً همینطوره. در واقع پس از روند نزولی شاخص بورس از نیمه مرداد سال گذشته، سرمایه گذاران ترجیح دادن که سرمایه خودشون رو در بانک‌ها سپرده گذاری کنن که خب ریسک صفر داره، و همین خاطر میزان سپرده‌های بانکی روند صعودی داشته، به طوری که سپرده گذاری مردم تو بانک‌ها در ماه‌های اخیر حدود 30-40% رشد داشته.
درسته. اینجا یه سوال مطرح میشه که چطور بله. در اوایل حالا پارسال این همه توجه به بازار سرمایه شد و گفتن آقا پولاتون رو بیارین جای خوبی و اینها، حتی مقامات دولتی، و بیش از 31 میلیون کد بورسی صادر شد، اما اون زمان توجهی به سپرده گذاری توی بانک ها نبود.
خب نگاه کن اواخر اسفند 98 و اوایل فروردین 99 تا پایین 15 مرداد که بازار سرمایه روند رو به رشدی به خودش دید، همزمان در فروردین ماه نرخ سود بانکی کاهش پیدا کرد.
درسته.
و همین باعث شد تا سرمایه از بانک ها به سمت بورس بره، اما الان سودهای بانکی در حال افزایش و از طرفی هم بازار سرمایه سقوط کرده. درست. و خب سرمایه ها الان از بورس دارن به سمت بانک ها برمیگردن. به گفته کارشناسان و فعالان بازار سرمایه، در این فرایند که براتون توضیح دادم، نقش بانک مرکزی قابل انتقاده و کارشناسان از این نقش بانک مرکزی گله‌مندن. اگرچه پیش از این آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی بالا رفتن نرخ سود بین بانکی به عنوان یکی از دلایل ریزش بورس در نیمه دوم سال گذشته رو خب رد کرد و گفته بود ما دخیل نیستیم.
درسته. متشکرم از تو مرتضی علی مردانی.
قربان شما، سلامت باشید.
عرض شود که هر 20 دقیقه یک پس لرزه در بندر گنابه و افزایش نگرانی مردم. پس از زلزله 5.9 ریشتری پیش از ظهر دیروز گنابه، حدود 70 پس لرزه این شهرستان رو لرزونده که بیشترین اون 4.7 ریشتر قدرت داشته و آخرین اونم ساعت 7:22 دقیقه صبح امروز بوده و موجب نگرانی مردم شده، به طوری که برخی از مردم دیشب با صدای قرش پس لرزه‌ها منازل خودشون رو ترک و به کوچه‌ها و خیابونا ریختن. پس لرزه‌ها به شایعات هم دامن زده. روحی، رئیس پایگاه اطلاعات لرزه‌ای کشور، با اشاره به ویژگی‌های پوسته زمین این منطقه، این پس لرزه‌ها رو طبیعی دونسته.
در مورد زمین لرزه، خب این جمله کلیشه‌ای رو شنیدید که واقعا قابل پیش بینی نیست. معمولا یک زمین لرزه بزرگ که اتفاق میفته، همراه با اون پس لرزه‌های زیادی اتفاق میفته، ولی با توجه به اون چیزی که در منطقه، ساختاری که در منطقه وجود داره، نمیشه این قضیه رو رد کرد که یک زلزله مثلا حدود 5 بیاد، و نمیشه در واقع به صورت قطعی گفت. ولی خب اون چیزی که الان ما مشاهده می‌کنیم، وقوع پس لرزه‌ها هست که به صورت کاملا طبیعی بعد یک زمین لرزه بزرگ داره اتفاق میفته، که خب این سکانس لرزه‌ای هم به تدریج کاهش پیدا میکنه و در روزهای آینده قطعا ما پس لرزه‌های کمتری رو خواهیم داشت.
تشدید زورآزمایی روسیه و آمریکا و متحدانش در شرق اروپا. مسکو 20 دیپلمات جمهوری چک رو اخراج کرد. روسیه ضمن احضار سفیر جمهوری چک به 20 دیپلمات این کشور تا پایان امروز فرصت داد خاک روسیه رو ترک کنند. تنش در روابط روسیه و جمهوری چک همزمان شده با اوجگیری اختلافات روسیه با اوکراین و کشورهای غربی. جمهوری چک دیروز 18 دیپلمات روسی رو به اتهام جاسوسی اخراج کرد. روسیه اعلام کرد در این تصمیم جمهوری چک ردپای آمریکا دیده می شود. پیش از این لهستان و بلغارستان هم همسو با غرب چند دیپلمات روسیه رو اخراج کرده بودند. در هفته های اخیر به موازات تشدید اختلافات بین روسیه و اوکراین و همچنین بازداشت الکسی ناوالنی، منتقد دولت روسیه از سوی این کشور، تنش بین روسیه و غرب به طور کم سابقه‌ای بالا گرفته است. در همین راستا روسیه و شماری از کشورهای غربی چندین ناو و کشتی جنگی رو عازم دریای مدیترانه کردند. همزمان گزارش‌ها از آماده شدن ارتش روسیه و برای آزمایش قوی ترین سلاح اتمی این کشور حکایت دارد. اژدر هسته روسیه مهیب ترین سلاح ساخته شده از سوی این کشور که باعث ایجاد سونامی های رادیواکتیوی میشه و قادر شهرهای دشمن رو غرق کنه و برای دهه ها خالی و غیر مسکونی بکنه. و بالاخره اینکه گرما در راه است. سازمان هواشناسی اعلام کرد که از امروز دمای هوا در بیشتر مناطق کشور افزایش می‌یابد. هواشناسی برای برخی نقاط گرمسیر دمای هوا را تا 40 درجه سانتیگراد پیش‌بینی کرده. هوا در نیمه غربی کشور هم اواخر هفته 7 تا 15 درجه گرم‌تر می‌شود. صبح خیر به حسین باقنده و میشنویم خبرهای ورزشی رو.
خیلی مشکرم بنده هم سلام و صبح خیر عرض میکنم حضور شنوندگان محترم این بخش خبری و شما همکاری گرامی. تیم فوتبال استقلال ایران در دومین بازی خود از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا بامداد امروز در شهر جده عربستان با 3 گل تیم اشورته عراق رو شکست داد و با 6 امتیاز در سطح جدول گروه سوم ایستاد. محمد نادری، فرشید اسماعیلی و شیخ دیاباته گلزنان استقلال در این بازی بودند. ضمن اینکه در دقیقه 11 بازی حسام کاظم بازیکن اشورته از داور کارت قرمز گرفت و اخراج شد. در دیگر بازی گروه سه دوئل قطر که علی کریمی رو از ابتدا در ترکیب داشت مقابل الاهلی عربستان 1-1 مساوی کرد. اما در آغاز دور سوم بازی ها فردا ساعت 19:30 دقیقه تراکتور ایران با نیروی هوایی عراق، ساعت 21:30 پرسپولیس با گواه هند و ساعت 22:30 دقیقه فولاد با نصر عربستان و چهارشنبه استقلال با دوحیل قطر ساعت 22:15 دقیقه برابر هم قرار میگیرند. تیم ملی کشتی آزاد ایران با به دست آوردن 3 مدال طلا، 3 نقره و 2 برنز مقتدرانه بر سکوی نخست آسیا ایستاد. در 5 وز دوم مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا در قزاقستان و در روزان 86 و 92 کیلوگرم حسن یزدانی و کامران قاسم پور مدال طلا گرفتند. در 74 مصطفی حسین خانی به نشان نقره رسید و در 125 کیلوگرم امین طاهری صاحب نشان برنز شد. پیش از این و در نخستین روز بازی‌ها شعبانی مدال طلا، سوادکویی و سرلک مدال نقره و قیاسی نشان برنز کسب. در رده‌بندی تیمی هم پس از ایران تیم‌های هند و قزاقستان به ترتیب دوم و سوم شدند. تیم شهرتوری گرگان در بازی نخست از فینال لیگ برتر بسکتبال دیشب با نتیجه 84-72 محرم تهران رو برد. بازی دوم دو تیم ساعت 20:30 دقیقه فردا شب برگزار میشه. تیم پیروز 3 بازی از 5 مسابقه قهرمان این فصل خواهد شد. در بازی مهم فوتبال باشگاهی در اروپا و در سری آ ایتالیا دیشب میلان رده دومی 2-1 جنوا رو شکست داد. آتالانتا با 1 گل یوونتوس رو برد و در رده سوم ایستاد و تورینو 3-1 آیسوم رو از پیش رو برداشت. اینتر صدرنشین هم برابر ناپولی 1-1 متوقف شد. در لیگ اسپانیا آتلتیکو مادرید با نشر پرگل 5-3 برابر ایبار به برتری رسید. رئال مادرید هم مقابل خطافه با تساوی بدون گل متوقف شد و در لیگ جزیره تیم رده دومی منچستر یونایتد 3-1 برلین رو شکست داد و آرسنال مقابل فولام 1-1 مساوی کرد. ضمن اینکه در بوندسلیگا آلمان دورتموند 4-1 وردر برمن رو برد و با 49 امتیاز رده پنجم جدول ایستاد. خیلی مشکرم از همراهیتون.
پیک بامدادی
صبحتون بخیر. من از حضور شما مرخص میشم و پیک بامدادی امروز رو میشنویم با گزارش هایی که دوستانمون تهیه کردن. صبحتون بخیر خانم مجدالحسینی.
درود بر شما آقای رئیسیان. صبح شما هم بخیر و سلام و صبح بخیر خدمت همه هموطنان عزیزم. دعوت میکنم که همراه پیک بامدادی باشید.
با اجرای این همسانسازی بسیاری از بازنشسته ها از شفافیت نداشتن اجرا و حتی واریزی هایی که قرار بود حقوقشون رو کمی تغییر بده گلایه داشتن.
2800 پوت باید بهت میدادن، 2300 میدادن، امسال هم بازم چسب میدادن.
خب کارمندا رو مرخصی میفرستن یا دورکاری میفرستن، حق حقوقشون رو پرداخت میکنن. خب چه بره حق حقوق کارگرم پرداخت بشه؟ اگر به فرض مرخصی اجباری فرستاده میشه، خب کارگر پس زن بچه چی میخواد بخوره؟ معیشتش رو چگونه میخواد بگذرونه؟
بازار سرمایه به خودی خود، یعنی نمیتونیم انتظار داشته باشیم که بازار خود به خود رشد بکنه، یعنی باید در حوزه تولید و اقتصاد کشور یه سری اتفاقات بیفتد که بازار سرمایه هم رشد بکنه. هم قیمت‌گذاری دستوری هم نرخ بهره بانکی باید کنترل بشه.
سپاس 3610 شماره پیامک پیک بامدادی است. شما عزیزان هم لطفاً از این طریق با ما در ارتباط باشید. مرحله دوم همسانسازی حقوق بازنشسته های تامین اجتماعی گلایه هایی رو به دنبال داشته. قرار بوده که حقوق 3,600,000 بازنشسته این سازمان همسانسازی بشه. همکارم حسن علی مرزنی.
در روزهای پایانی سال 99 بود که خبر اجرای مرحله دوم همسانسازی حقوق بازنشسته های تامین اجتماعی لبخند امید رو بر چهره 3,600,000 بازنشسته تامین اجتماعی با پرداخت علل حساب 1,200,000 تومان نشون. آقای سالاری مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی:
متناسب سازی مرحله دوم حقوق بازنشستگان علل حساب هر فرد 1,200,000 تومان که قول داده بودیم این پرداخت انجام میشه.
در روزهای بعد آقای سالاری در خصوص جزئیات افزایش حقوق بازنشسته ها اعلام کرد حداقل حقوق بازنشسته ها به 4,200,000 تومان میرسه.
کسی که با 30 سال سابقه کار با حداقل حقوق کارگری یعنی 2 سال آخر حداقل پرداز بوده و بر اساس اون حقوق بازنشستگیش محاسبه شده، اون فرد چیزی که در اسفند 1398 دریافت میکرده 1,600,000 تومان بوده و امروز اون چیزی که در فروردین دریافت خواهد کرد با احتساب یک همسر و دو فرزند تقریبا همسان یا متناسب با بازنشستگان کشوری خواهد بود، بین حدوداً 4,200,000 تا 4,300,000 خواهد بود.
اما با اجرای این همسانسازی بسیاری از بازنشسته ها از شفافیت نداشتن اجرا و حتی واریزی هایی که قرار بود حقوقشون رو کمی تغییر بده گلایه داشتن.
2,800 پول باید بهت میدادن، 2,300 میدادن، امسال هم بازم کس میدن. اصلا سازمان تامین اجتماعی میشناسه چیا روستایی هن، چیا نمیتونن کاری بکنن، نمیتونن کاری بکنیم، به چی بجیم، کم میدن. بعدی ماه به این داده بودن 3,700 و خورده، 4,200 بدن، 300 بدن.
حتی به برخی بازنشسته ها که با فرمول های احتساب افزایش حقوق آشنایی نداشتن اعلام شده به غیر از اسفند افزایشی نخواهند داشت.
همین 1,200 که اسفند واریز شد، بعد از اون به اسم من با کانون تماس گرفتم، کانون بازنشستگان گفت آقا فقط فعلا که گفتن همون 1,200 فعلا 39% شایعاست.
این در حالیه که آقای شریعت‌مداری وزیر کار اعلام کرده بود که این افزایش جدا از علل حساب واریز شده است.
این ترتیب بازنشستگان محترم هم این امکان رو پیدا میکنن که در فروردین ماه سال 1400 از افزایش دستمزد میزان 39% مطابق اونچه که در مورد کارگران محترم در حد تعیین حداقل مزد اقدام شد برخوردار باشن. این منهای اون عددی است که ما تحت عنوان همسانسازی مرحله دوم در روزهای پایانی سال به صورت حساب 1,200,000 تومان اون رو به حساب مجموعه بازنشستگان محترم سازمان تامین اجتماعی حدود 3,600,000 نفر از عزیزان واریز کردیم.
البته وزیر کار چند روز پیش در خصوص گلایه های بازنشسته ها گفته بود:
در صدور احکام افزایش دستمزد سال 1400 بازنشستگان تامین اجتماعی در حوزه 60% حداقل بگیران هیچ مشکلی پیش نیامده، اما در مورد برخی از متوسط بگیران با اشکال نرم افزاری مواجه شده سازمان، لذا در فروردین ما ممکنه که میزان افزایش پرداخت شده به مستندی بگیران و بازنشستگان محترمی که متوسط بگیر هستند به بخشی از اونها رقمهای بر اساس مصوبه هیئت امنا پرداخت نشده باشه. سازمان تامین اجتماعی اطلاعی داده که تمام تلاش رو میکنه برای اصلاح نرم افزار به گونه ای که ما به تفاوت اون و رقم قطعی این بخش از معدود دریافت کنندگان حقوق بازنشستگی متوسط بگیری که سقف پرداختشون به سقف مورد انتظار نرسید در اردیبهشت ماه انشالله مورد اصلاح قرار بگیره.
درباره نحوه احتساب این فرمول ها و آخرین تصمیمات دیروز با آقای بیات رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی صحبت کرد.
دارن احکام رو هم کارشناس های ما هم روش متمرکز شدن، کارشناس های اونها هم متمرکز شدن، داریم بررسی میکنیم و تلاش ما این هست با پرداخت حقوق اردیبهشت ماه کلن این رفع و این دغدغه رو رفع بکنیم و احکام بازنشستگان زده بشه.
این موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است، اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي.